بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشریف. بعد از اینکه اثبات شد که وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط هست به عدم ضرر جانی و اعضایی و ارضی و مالی و عدم مفسده، هم برای خود شخص آمر و ناهی و هم برای وابستگان به او و هم برای سایر مؤمنین و مسلمین. حالا یقع البحث در این که آیا اثبات ضرر به چه چیزی ممکن است و به چه چیزی می شود؟ کشاره در صورت ضرر قهرن ترخیص داده در ترک امر به معروف و نهی از منکر و واجب نفرموده است. علما اینجور بحث کردن، اینجور مسئله رو که انده مطرح فرمودن، شاید حق این باشه که جوری دیگه مطرح کنیم. حالا اینو بحث میکنیم تا اون طرز دیگری که ما میپسندیم برای طرح بحث اونو عرض بکنیم. در مسئله که چه راهی برای ضرر، اثبات ضرر یا به تعبیر دیگر انتفاع، یعنی انتفاع ضرر در این موارد وجود داره، چند قول و تفصیل از کلمات فقها استفاده میشه. صاحب جواهر فرموده است که ان ظاهر الاصحاب اعتبار العلم او ظن به ضرر. اصحاب این دوتا رو فقط ملاک قرار دادن که اگر علم به ضرر دارید واجب نیست، ظن به ضرر دارید واجب نیست، ولی اگر احتمال ضرر میدید نه، خوف ضرر دارید نه. پس بنابراین وجوب امر به معروف و نهی از منکر از نظر این قول مشروط است به عدم علم و عدم ظن به ضرر. این نظر اصحاب، معمول اصحاب، معروف بین الاصحاب این هست. این نظر اول. مطلقا چه در ضررهای جانی، چه ارضی، چه اعضایی و چه مالی. قول دوم و نظریه دوم که خود صاحب جواهر معتقد به او هست و مرحوم امام هم همون رو اختیار کردن، اینه که علم، ظن و خوف، که خوف ضرر هم اگر داشتید، ولو علم ندارید، ولو مظنه هم ندارید، انسان در موارد احتمال شک خوف برش پیدا میشه دید. مثلا مظنه نداره خدای نکرده الان یک زلزله 10 ریشتری 7 ریشتری خلاصه میاد، علم نداره، مظنه هم نداره بگی مثلا 60%، 70%، 80%، نه، فقط احتمالشو میده. ممکنه احتمالم موهوم باشه، 80% میگه نمیاد، 20% میگه میاد، ولی خوف ایجاد میشه. صاحب جواهر میفرماید که همین کفایت میکنه. پس مشروط است به این که نه علم داشته باشی، نه مظنه داشته باشی، نه خوف داشته باشی، بلا فرق بین مضرات مختلفه، جانی و اعضایی و ارضی و مالی. و همین مسلک و نظریه رو هم مرحوم امام قدس سر رو اختیار فرموده در مسئله یک. مسئله یک مربوط به این شرط می‌فرماید لو علم او ظن ان انکاره موجب لتوجه ضرر نفسی او ارضی او مالی یعتد به مالیان یعتد بهی علیه، این علیه متعلق به اون ضرر، او علا احد متعلقیه که اقربائهی و اصحابهی و ملازمیه فلا یجب و یسقط عن، بل و کذا لو خاف الاحتمال معتد به عند العقلاء. البته مشروط به اینه که احتمال نیشغولی و یه خوف خارج از مدار عقلایی نباشه. بعد فرموده و ظاهر الحاق و سائر المؤمنین به هم ایزن، به خودش و اقربائش و اینا و ملازمینش سایر مؤمنین هم ملحق میشه، که اگر علم داره یا زن داره یا خوف داره که اگه من امر معروف کنم یا نهی از منکر به اونا ضرر میکنم. کلام امام هم داره لو علم او ظن ان انکاره، کسی ممکنه بگه چرا ایشون فرق میخواد بگذاره بین انکار و امر. بعید نیست، البته عبارت انکاره او هست و ظاهر بدویش همون انکار محرمات و منکرات، ولی بعید نیست که انکار اعم از انکار فعل که در مورد محرمات مقصود هست و انکار ترک که در مورد واجبات هست. بالاخره در مورد ترک واجبات هم ما انکار میکنیم اون ترک را، اگرچه میگیم سله و او رو به طرف انجام دعوت میکنیم، به خلاف اونجا که میگیم لا تغتب که به طرف ترک، و انکار معمولا در مورد منکرات گفته میشه، امر به معروف و نهی از منکر. اما اینجا بعید نیست که چون فرقی نیست ایشون مقصودشون اعمه. خب پس اینم قول ثانی میشه بلا فرق این بین است. قول سوم این است که تفصیل میده بین ضرر و مفسده مالی و غیر مالی. در مالی میگه فقط علم و مظنه، خوف احتمال کفایت نمیکنه. اما در غیر ضرر مالی و مفسده مالی چرا خوف هم کفایت میکنه؟ این ذهب الی و مال الی لولا الاجماع، مرحوم عازی های عراقی قدس سر رو در شرح تفسیره، فهم اگه اجماعی در کار باشه برای اینکه خوف و احتمال در مالی هم مثبت ضرر هست و مشروط هست وجوب امر معروف و نهی از منکر به عدم اون، خیلی خوب. ولی اگه اجماعی در کار نباشه که قهرن میخواد بگه یعنی حالا ما احتیاط باید بکنیم، ولی اجماع اینجا ها از ذره فنی لولا الاجماع مناقشه داره ایشون که خوف در باب ضررهای مالی میترسه که اگه من امر معروف بکنم احتمال میده، مظنه هم نداره ولی یه احتمال عقلایی میده که میاد خونت شو آتش میزنه مثلا، یا مال مهمی از او رو از بین خواهد برد. شو میگه اونجا لولال اجماع محل تردید و عشق. و تفصیل بعد اینه که فقط در جانی و اعضایی در این دوتا علم و مظنه و خوف کفایت میکنه، اما در ارضی و مالی نه، لولا الاجماع باز. این هم از بعض کلمات استفاده میشه که در ارضی دغدغه دارن که باز میشه گفت یا نه. اینا عمده وجوه یا اقوالی است که در مقام وجود داره. خب توجه می‌فرمایید که اسم به علم و بردن آقایون، اسم ظن و بردن و اسم خوف و احتمال را. قهرن اطمینان که حجت عقلایی هست این یا داخل در علم کردن اون رو، چون علم عرفی شامل او هم شاید بشود، یا اون ظنی که بیان کردن اعم از ظن اطمینانی و غیر اطمینانی. بهتر اینه که او رو هم نام ببریم، علم و اطمینان و مظنه و خوف که با احتمال هم ایجاد می شود. پس بنابراین مسئله رو میتونیم اینجوری هم طرح بکنیم که آیا وجوب امر معروف و نهی از منکر مشروط است به عدم این چهار تا به ضرر و مفسده، و یا اینکه مشروط به بعضی از اینا هسته. خب مهمه در مقام اینه که ما ادله رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که مقتضای ادله چیست. بزرگانی مثل محقق خویی قدس سره و شاید قبل از ایشون مرحوم شهید ثانی در مسالک، اینا قائلن به این که در باب ضرر کلن هر جا میخواد باشه، شارع علاوه بر علم که حجیتی ذاتیه که دیگه بحث نداره، زن را و خوف را امار قرار داده. در خصوص باب ضرر و مفسده این چنینی، شما اگر تتبع در فقه کنید سراسر فقه میبینید مواردی که ضرر میخواد حکم رو برداره و حکم مشروط به عدم ضرر هست، شارع همه اینا رو طریق و اماره برش قرار داد. مثلا روزه ضرری گفتن چیه؟ واجب نیست و باطل هم هست. خب ضرر رو من باید علم پیدا کنم ضرر داره، یا اطمینان هم کفایت میکنه، مظنه هم کفایت میکنه، ضرر خوف هم کفایت میکنه. بلکه اینجاها به تعبیر جامع میتونیم همین خوف بگیم، چون خوف در مورد علم هم میاد، در مورد مظنه هم میاد، در مورد پس یک کلام بگیم دیگه، جدا کردن بگیم آقا کل الملاک چیه؟ خوف و ضرر است. حالا حصل هم به خاطر علم او به خاطر اطمینان یا مظنه یا احتمال. این ادعا رو دارن این آقایون که شارع حتی احتمال را و خوف را هم اماره قرار داده. حالا من یکی از عبارات محقق خویی رو عرض میکنم. ایشون در باب صوم بعد از اینکه فرموده است که صوم ضرری باطل است، ولا فرق فی الضرر بین اقسامهی من کونهی موجبن لشدت المرض او طول البر او شدت الالم و نحو ذلک، انما الکلام فی طریق احراز الضرر فالاکثر کما حکی عنهم الا انه الخوف الذی یتحقق بالاحتمال العقلائی المعتد به و ذکر جماعت اعتبار الیقین او الظن بل ان الشهید التصریح یعنی شهید اول به عدم کفایت الاحتمال و صحیح اول اول که مطلقش کفایت میکنه، تا اینکه در باب صوم بحث میکنن تا اینکه به اینجا میرسن. و علی الجمله فالمستفاد من الادله ان العبره بمجرد الخوف ولا يلزم الظن او الاطمئنان فضلا عن العلم. تا اینجا مال باب صومه. بل لا يبعد ان يكون هذا طريقا عقلائيا في باب الضرر مطلقا، هر جا میخواد باشه صوم و غیر صوم. کما یفسه ان ما ورد فی مقامات اخر غیر صوم، جاهای دیگه که نگاه کنید اونجا ببینید همینجا، مثل ما ورد فی لزوم طلب الماء و فحصه للمتیمم علی الخلاف فی مقدار الفحص فی الفلات من انه یکف عن الفحص اذا خاف من اللص او السبع. خب کسی که آب نداره گفتن چه مقدار به اندازه مثلا انداختن یک تیر باید از جوانب اربعه فحص بکنه که اگه آب گیرش نیومد اون وقت تیمم بگیره. حالا گفتن اگر خوف چی رو داره؟ خوف این داره که شاید دزدی باشه در این جوانب، یا سبوعی باشه، شیری، درنده‌ای، گرگی، چیزی باشه، این دیگه لازم نیست، این مسوق تیمم پیدا می شود. همین خوف وجوده، اینا اماره قرار دادن بر چی؟ بر وجود. با اینکه خوف مظنه هم حتی به وجود لص نداره، مظنه هم به وجود سبع نداره، اما این خوف رو اماره قرار داد. فیدل علی سقوطه لدا کونه فی معرض الخطر و الا فلا علم ولا ظن به وجود لص او سبع ولذا عبر بالخوف. و همچنین در موارد دیگری که حالا ایشون مثال زدند و مراجعه می‌فرمایند. خب خیلی جو مثل سفر، سفری که مظنون الخطر است یا خوف خطر درش هست سفر معصیت است، نماز در او تمامه. اونجا هم همین که خوف احتمال اینو طریق بر ضرر قرار داده شد و آکزا و آکزا، یکیش هم مورد بحث ما. خب اینشون میفرمان که هازا طریقا عقلائی فی باب الضرر مطلقا، یه طریق عقلائی است. شارع نه تنها این طریق عقلائی رو رد نکرده، بلکه ما با جا به جا میبینیم طبق همون مجه کرده و فتوا دادن فقها، تو روایات ازش استفاده میشه. پس این طریق عقلائی چیه؟ یک طریق عقلائی غیر مردوعه و مقبوله شارع است. این فرمایش ایشون، بزرگان دیگری هم عرض کردم که همین مطلب رو دارن، شبیه این مطلب. مثلا در مورد زن شهید ثانی در مسالک فرموده لأن الضرر المسوق للتحرز من یکفی فیه ظنه کما فی نظائره من الموارد الشرعی. بله دیگه همه جا دیگه طریق عقلایی در همه جاست. میگه آقا ضرر در باب خصوص ضرر همچی طریق عقلایی وجود داره، که چون معمولا علم به 100% به ضرر میسور نیست، درست؟ مظنه‌اش هم خیلی جا میسور نیست، حالا جایی هم میسوره. از اون طرف ضرر یه چیزه که آدم باید ازش تحرز بکنه، درست؟ عقلا اومدن گفتن خیلی ما در اینجا هم مظنه رو، اطمینان را، خوف را همین رو طریق قرار میدیم. و بله نه، اگه به امر معروف در همون جایش که آدم همه جا که آدم احتمال ضرر هم نمیده، چه خوفی داره حالا یک کسی اینجا داره چه یارو تو بگی چه خوف ضرری میده؟ یه جای احتمال عقلا، با گفتیم احتمال عقلایی باشه دیگه، احتمال عقلایی ضرر باشه، بله خیلی جا احتمال عقلایی ضرر نیست. خب یه جایی هم البته هست. بله عقلایی نیست، اگه منشأ نداشته باشه عقلایی نیست، منشأ عقلایی داشته باشه. خب به خدمت شما عرض کنم اینجا یه مناقشه‌ای وجود داره و اون این است که شما میگید که این طریق است، عبارت آقا اینه که این طریق است و تبعه در منهاج الصالحین در اونجا هم فرموده است که این حجت عقلایی و طریق است. اگر مقصود از این که بخواد بگید طریق است، یعنی این مثل خود مظنه که طریق به واقعه، مثل اطمینان که طریق به واقعه، مثل علم که طریق به واقعه است، خوف هم طریق الی الواقع، این لا معنا له، همونطور که در اصول خودشون فرمودن، چون احتمال و شک طریق به واقع نیست، شک هم موجب خوف میشه، با اینکه در شک هیچ ارائه این نیست. بله 50-50 ارائه این نیست، در شک ارائه واقع نیست. بنابراین بیان بگیم خوف طریق به واقع است. چه طریق به واقع؟ چون خوف از شک هم سر میزنه. بله بگیم در مورد خوف، خوف موضوع حکم عقلاییه به اجتناب. عقلا هم وقتی خوف ضرر داشته باشن اجتناب میکنن، این یه طریق است. از باب این که مثلا معمولا خوف ها مثلا ملازمه، بله طریق نیست، چون واقع نمایی نداره دیگه. فلذا در باب ایادتون باشه در اصول گفتن آقا شک چون طریقیتی نداره نمیشه او رو حجت کرد، تتمیم کشف هم نمیشه کرد، ولی مظنه رو چرا؟ چون خودش یک کشف و مایی داره، شارع تتمیم کشف میکنه به ادبیات آقای نائینی قدس سره، اون نقصان کشفش رو از جیب در میاره میذاره روش، میشه مثل کشف تام، چون خودش کشفی داره، یه زمینه ای داره. اما شک چه زمینه داره که شک و طریق قرار بخواد بده برای چیزی؟ بنابراین این تعبیر، حالا باید گفت تعبیر مسامحه آمیزی است این تعبیر، که بخوایم بگیم بله خود خوف هم کاشف نیست، وقتی از اون سرچشمه میگیرد چطور کاشفه؟ خوف یه حالت نفسانیه که میترسه، حالت نفسانی کاشف از چیه؟ کاشف از چیزیست، معنا نداره. به خودش نظر کنیم کاشفیت نداره، به منشأش بخوام نظر کنیم منشأش خیلی وقتا چیه؟ چیزیست که لا کاشفیت لهو. بنابراین این تعبیر تعبیریست که ولو در بعض از کلمات فقهی گفتن این طریقه است، طریقه و شعار این طریقه حجت یاده، این تمام نیستش. اما اگه بخوایم بگیم بله خوف هم اونها طریقن، یعنی علم و اطمینان و مظنه طریق است، اما جایی که خوف هم عقلا داشته باشن یا عاملون معهوم، مثل اونجایی که طریق دارن، شارم رد نکرده از این. خب این یک راه که بگیم شارع این بنای عقلا بر اینه و شارع این رو طرح نفرموده، رد نفرموده. خب اینجا همون بحثایی میاد که چطور رد نفرموده، همون بحثایی که در اصوله که دیگه نکلهو الى علم الاصول، بگیم آقا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و لا تخف ما ليس لك به علم. خب اینا چطور رادع نیست؟ هم رادع مظنه است، هم رادع احتمال، علم نداری چطور شارب میگی شارب به اینها تکیه میکنی؟ این یه راهه و این باید اینها رو هم دیگه حل کرده باشیم. خب این چون بحثاش دیگه خیلی بحثای تفصیلی است و همون بحثاییست که در اصول شده، من دیگه اینا رو حذف میکنم و ایکال میکنم به اونجا. این یه دلیل. دلیل دوم در ما نحنفی برای اینجا این است که اینجور بگیم، بگیم که ما از ادله چی استفاده کردیم؟ مهمترین دلیل ما بر این شرط یکی این بود که انصراف، که قصور مقتضی بود، مرو بالمعروف و نهو عن المنکر. اصلا مواردی را که این امر و نهی مستلزم ضرر جانی، ضرر اعضایی بر خود انسان یا بر دیگران هست، دیگرانی که محقون و دمن و محترمن و همچنین ضرر مالی بالا، انصراف داره از اینجا، یا لااقل مشکوک و شمول است، به خاطر اینکه عرف خیلی بعید میدونه که شاره حتی اینجا به من میگه این آقا سجده صرف نکرد نمیکنه، بهش بگو استاد ولو میدونم الان اگه اینو بگم عصبانی میشه میزنه کورم میکنه، بعید خیلی کشاره اینجا رو میگه، میگه باید برم بپرسم اینجا رو میگه، یعنی پس یا حتما میگه نمیگه انصراف، یا مشکوک و شمول. وقتی مشکوک و شمول شد حجت نیست باز دیگه، یعنی ظهوری منعقد نمیشه، احراز ظهور نمیشه. خب اگه اینو گفتیم میگیم آقا عرف هم اون جایی که علم داره، هم مظنه داره، هم خوف داره، همه اینجا رو بعید میدونه. خوف داره که نکنه همچی چیزی پیش بیاد. پس احتیاج نداریم که طریقیت رو اثبات کنیم، این حرف رو از این راه بریم. میگیم آقا اصلا ادله امر بالمعروف و نهی عن المنکر یا منصرف است از این موارد و یا مشکوک و شمول است نسبت به این موارد. خب بنابراین میگیم آقا در تمام این موارد واجب نیست. و اگر دلیلمون عبارت باشه از لازرر، که در دومین دلیلی که گفتیم مهمه در مقام دلیل لازرر، خب لازرر میگه هر جا ضرر واقعیه، هر جا ضرر واقعیست میگه حکم ندارم من. خب پس بنابراین در مشروط است اگه به لازرر داریم تمسک میکنیم، قهرن وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط است به اینکه ضرر واقعی نباشد. مشروط به اینکه ضرر واقعی نباشد. هر مشروطی احرازش منوط به احراز شرط، هر مشروطی مثل اینکه وجوب نماز ظهر مشروط به چیه؟ به زواله. بخوای این وجوب احراز کنی، این وجوب هست، باید احراز کنی زوال را، چون اگه مشروط ادمان انده عدم شرطه، اگه شرطش نیست خودش هم نیست دیگه. خب وقتی شما احتمال ضرر میدی، علم به ضرر داری؟ خب علم به عدم وجود داری. ظن اطمینان به ضرر داری؟ اطمینان به عدم وجود داری. ظن به ضرر داشتی؟ شک میکنی که آیا وجوبه هست یا نیست، پس خود احراز نمی کنی وجوبه. خوف هم داشتی؟ باز احراز نمی کنی. بنابراین هیچ معونه زائده نمیخواد اثبات این مطلب. بعد از اینکه دلیل لازرر گفت وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط است به انتفاع ضرر واقعا، در کل این موارد انتفاع ضرر رو احراز نمی کنی. حالا در بعض جهاش احراز انتفاع که نمی کنیم همراه هست با احراز وجود ضرر، مثل صورت علم به ضرر یا اطمینان به ضرر. یه جایش هم مثل مظنه و خوف نه، ولی احراز شرط هم نمی کنیم، بنابراین واجب نیست. این هم دلیل سوم که دلیل قویی است و احتیاج به اون راه محقق خویی و مبانی منهاد استاله، این که تو اون دست اندازا بخوایم گیر کنیم که خب حالا اینا به چه دلیل، اولا حتما طریقه اقلاییه هست، سیره اقلاییه هست، بعدم آیا امضا شده نشده، خب اونا به این چیزها احتیاج داره، اما این دورایی که عرض کردیم به این نیاز به این حرفا نداره، خیلی صافه. بله دیگه، بله دیگه اینا رو بحث نکنیم، چون ما گفتیم دلیل ما اگر این از به همون بیانی که گفتیم درست. و اما بیان دیگر و دلیل چهارم که نظر کنیم ببینیم مفادش چیه. تا حالا این ادله رو که محاسبه کردیم، قول جواهر صاحب جواهر قدس سر رو و فرمایش امام رو اثبات کرد. دلیل چهارم اینه که در روایت معتبره فضل ابن شازان عن رضا سلام الله علیه چی بود؟ اذا امکنه ذلک ولم یکن خیف علی النفس او اصحابه، علی نفس او اصحابه، قریبه به این مضمون اینجور بود. پس بنابراین در این روایت مبارکه خوف بر نفس یا اصحاب رو هم بیان کرده که در این صورت واجب نیست. این روایت منافاتی با لازرر که نداره، که شما با لازرر اگر اثبات کردید یا با عدل دیگه اثبات کردید صورت علم و صورت ظن و اطمینان رو، خوفش هم به واسطه این روایت. میتونیم اثبات بکنیم، منتها اینو اشکال کردیم، گفتیم، گفتیم ظاهر خوف علی نفسهی کدوم خوف رو میگیره، کجا رو میگیره؟ خوف جانی رو میگیره، یا فوقش اعضایی هم ممکنه بگیم میگیره، اینم نفس دیگه. اما دیگه مالی رو خوف بر نفس ظاهرا انصراف داشته باشه، اگرچه آزیا همطور که قبلا گذشت ایشون میخواست بگه که نه، مالی رو هم و ارضی رو هم مثلا میگیره، اگرچه ظاهرا در کلمات آغازی ها بین صدر کلامش و ذیل کلامش تفاوته. چون حالا عرض میکنم علت این تفاوت رو هم عرض کنم، ایشون فرموده است که در صفحه 538 همین شرح تبصره، بعد از اینکه به این روایت مبارکه استشهاد میکنه، میفرماد و ظاهر من الخوف علی النفس خوفه من از ضرر الوارد علی او علی اصحابه اعم من المال و غیره، لا ان المراد خصوص و خوف ضرر نفسی، فالنفس في المقام مأخوذ في قبال الغير من الأصحاب لا في قبال الارض والمال. خب این اینجا اینطور میفرماید، استظهار میکنه که مال رو هم میگیره، ارض رو هم میگیره، ولی در آخر کلامش میفرمایند که ثم ان فی الحاق خوف الضرر به صورت الیقین به حتی فی المال اشکالا، نعم لا یبعد الالحاق فی النفسی و الارضی. خب اگه شما از اون روایت استظهار کردید که مال رو هم میگیره، خود امام هم که خیف علی نفسی فرمود خوف بر نفس، گفت خوف بر مال هم میگیره، حال چطور اینجا اشکال میفرمود حتی فی المال اشکالا؟ این یه تأملی لازم. حالا من یه تأمل حالا بدوی کردم در صدر کلام و ذیل کلام ایشون، این حلی برای این مناقضه در ذهنم نیامد، حالا شما بیشتر مطالعه بفرمایید ببینید. پس بنابراین اگر ما به این روایت مبارکه هم بخوایم، رای چهارم اینه که به این روایت استدلال کنیم، اما اشکالش اینه که این روایت ظاهرا همونطور که گفتیم انصراف داره. وقتی میگن خوف بر نفس دیگه مال رو شامل نمیشه، آبرو رو باز معلوم نیست شامل بشه، اگرچه آبرو خب نزدیکتر به انسان هست، بگن خب به خودم میترسم اینه به آبروم میترسم مثلا. بازم تأمل داره، خیلی واضح نیست، اما نفسی و جانی رو حتما شامل میشه. پس مقتضای مراجعه به ادله مقام و اون چه که مستند ما بود در اثبات این شرط این است که چه علم، چه اطمینان، چه مزنه، چه خوف، همه اینها کفایت میکنه. وللفقیه این که به جای این که اسم اینا رو همه رو ببره بگه که چی؟ بگه مشروط است به این که خوف ضرر و مفسده بر خودش و بر دیگرانی که محبودون در من، حالا اون دیگران چه اقربا چه غیر اقربا، نداشته باشه. و لازم نیست که بگیم که علم زن فلان، این چیزا لزومی نداره، بلکه اصلا اگر کسی دلیل مهم رو دلیل ادله خاصه و اون روایات قرار بده که چون امام فرموده خوف نداشته باشه، ما همین رو باید ملاک قرار بدیم، نه اینکه بیام علم و مزنه رو بگیم بعد بگیم لا یبعد که اینم به اون و یقوا اینم به اون، اصل اینه، نه اینکه اون بقیه رو بگیم یا قوا این ملحق به اون میشه، که صاحب جواهر قدس سر رو اینجوری فرمود که و یا قوا این که اینم بگیم اون جایی که خوف هم داره ملحق میشه، ما باید عکسشو بگیم. اصلا اسم اونو چرا؟ برای اینکه اون در نص اون چیزی که به اسم نص شرط قرار داده شده است ولم یکن خیفه، خودمونو باید از قرار بدیم. حالا به خدمت شما عرض شود که این تعبیری است که این بزرگان دارن. بعض ادله دیگه هم وجود داره که انشاءالله فردا تکمیل کنیم. این بحث انشاءالله تمام بشه و سلام.